نه همون تو بیست و ایش تیر 1400 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون آقا در این بود که اگر مال ربوی که درش جایز نیست عرش بگیرند عیبی حادث بشود یا تصرف کند، گفته بودند که خب عرش ساقط است به جهت اینکه دو طرف مال جنس ربوی است، اگر عرش بگیرن میشه ربا، رد ساقط میشد به جهت حدوث عیب جدید یا تصرف. این رو گفته بودند. نظر شیخ را خدمت شما عرض کردیم. شیخ فرمود عرش نمیشد گرفت لکن رد ساقط نمیشه. سید یزدی چهار اشکال بر شیخ وارد کرد، یعنی اشکالات عدیده‌ای وارد کرده است تو حاشیه مکاسب. چهار تا شما عمده بود، چهار تا شو خدمت شما عرض کرد که سید بر شیخ این اشکالات رو وارد کرد. حالا آقای سجادی اشکالات سیده که بر شیخ گفتیم امروز میخوام محاکمه کنیم. المحاکمه بین شیخ و سید، یعنی شما. ببینیم اشکالاتی که سید بر شیخ وارد کرده است درسته یا درست نیست. پس امروز روز محاکمه است. اشکالات رو یکی یکی بریم جلو. از اول اشکال اول سید این بود، فرمود کلام علامه صریح در لزوم ربا در فسخ، نه در معامله اولیه. یعنی او وقت که میخوان فسخ بکنن، اگر بابت عیب جدیدی که حادث شده است جوایی که پیش من آب زیرش افتاد، حالا جو رو میخوام پس بدم گندومم رو بگیرم بابت اینی که آب زیر جو افتاده، اگه یه چیزی بذارم روش و بدم به فاضل معاصر، این میشه ربا. پس لزوم ربا تو فسخ پیش میاد. شاهدش این است سید گفت که علامه میگه لأن المردود حین اذن یزید و علا وزن عوضه، یعنی اون چیزی که رد میشه حین اذن یعنی حین فسخ یزید علا وزن عوضه، یعنی 3 کیلو جو رو میدم یه چیزی اضافه میدم به جاش دارم چی میگیرم؟ 3 کیلو گندم. پس این اضافه ای که گذاشتم روش این میشه ربا. پس میشد نسبت به فسخ ربا لازم میاد، کاری به معامله اولیه ندارد. این فرمایش سید. اولین اشکال. میگم که بله، ظاهر مراد جناب علامه همون جور که سید میگد لزوم ربا در فسخ است، اما نه به خاطر این عبارت علامه که سید فرمود، این عبارت علامه دلالت بر کلام سید ندارد، بلکه به خاطر اینکه از جناب علامه حلی گذشت که علامه قائل است به اینکه وصف صحت مال در مقابلش نمی افتد و لذا قائل است که جایز است اخذ عرش در ربویین اگر یکیشون معیوب باشد، دو تا جنس اگر گندم و جو که ربوی یعین هستن در مقابل هم معامله بشد و یکیشون وصف صحت رو نداشته باشد، علامه میگد میتونی عرش بگیری؟ اذا ظهر احدهما معیبا و وصف صحت رو نداشته باشد و این مستلزم ربا هم نمی شود، چون اون 3 کیلو گندم مثلا میارزد 30 تومن، 3 کیلو جوی معیوب میارزد 20 تومن، 10 تومن که بذاری روش بابت عید تازه میشه مساوی هم، بنابراین ربایی در کار نیست. با همین در همین وقت قائل است علامه به این که در فس در غیر ربویین میتونی عرش بگیری بابت عیبی که حادث شده است. درست شد؟ در غیر ربویین میتونی عرش بگیری، اما در ربویین نمیتونی عرش بگیری تو فس. خب بنابراین اینجا که علامه میگد اگر فسخ بخوای بکنی و عرش بخوای بگیری رباس، به این خاطره که این فرمایش علامه جمع نمیشد مگر این که فسخ را یک معاوضه مستقله حساب بکنیم، و چون فسخ رو معاوضه مستقله دارد حساب میکند، میگه اگر عیب جدید حادث شده باشه غیر ربویین باشد میتونی عرش بگیری، ربویین باشه نمیتونی عرش بگیری، در حالی که همین ربویین اگر اول معامله بود میتونستی عرش بگیری، اما حالا که میخوای فسخ بکنی به واسطه یه عیب جدیدی که حادث شده پیش مشتری نمیتونی که عرش بگیری، عرش بگیری میشه ربا. از اینجا معلوم میشد از این توضیحی که برای شما دادم که جناب علامه فسخ ربای در فسخ رو میگه و فسخ رو معاوضه مستقله میداند، فسخ رو حل عقد سابق نمیگیره. حالا حاصل اگر فسخ معاوضه جدیده باشد، مثل اینی که علامه قائله یا مثل این که آقای آخوند قائله صاحب کفایه در حاشیه مکاسبشون صفحه 225 قولهی قدس سره بلستانی و ذالک تا ادامه مطلبش. پس حاصل مطلب اگر فسخ را معاوضه جدید بگیریم، همون گونه که علامه میگد و ظاهر آقای آخوند صاحب کفایم همین است، اگر عرش بگیرید در این معامله مستلزم ربا خواهد شد. بنابر این که ربا در همه معاوضات بیاد، ولی اگر گفتید ربا مختص به بیع است یا قرضه دیگه نمیشد ربا. اما اگر بنا گذاشتید که ربا در همه معاوضات میاد، که تو بحث ربا ما قبول کردیم که بله ربا در همه معاوضات جاری میشد، خب اون وقت اینجام میشد فسخ، خودش یه معاوضه جدیده، عرش روش میگذاری به واسطه یه عیب حادث، میشه ربا، میشه فرمایش علامه. به زمیمه این که بنا بگذاریم بر این که عرش در فسخ جزء احد العوضین است، یعنی عرش میره جزئی از جوغا میشه، بنابراین عرش که جزئی از جو شد، 3 کیلو جو پس دادم به اضافه این عرش، در مقابل 3 کیلو گندم گرفتم که این عرش را ندارد، میشه ربا. و الا خب اگر بنا گذاشتید که ما بله اگر بنا گذاشتید بر این که دلیل تکفل ندارد مگر این که برگردونی اونی که عقد برش واقع شده است، خب با خصوصیاتش به مالک، یعنی من جوا رو باید برگردونم با همون خصوصیتی که داشته، هم بدون اینکه آب زیرش بره، الان آب زیرش رفته، بنابراین خصوصی وقتی آب زیرش رفته جو ضرر کرده، افت قیمت داره، باید جو رو برگردونم با همون خصوصیتی که تحویل گرفتم. وقتی با همون خصوصیت بخوام برگردونم باید چی بدم؟ باید عرش بدم جبران ضرر بشه. بنابراین اگر اینو گفتی دیگه ربا نمیشه، چون من اضافه ندادم، که من همون جو را بهش پس دادم، لکن جو 10,000 تومان بابت آب دیدگی افت قیمت دارد، این 10,000 تومان رو گذاشتم روش، بنابراین کجاش رباست؟ درست شد؟ اگر اینو گفتید دیگه ربا نخواهد بود. بله، اگر لازم بشد عرش از باب زمان. خب این توضیح همین بیانیست که گفتم که این ده تومن خسارت رو گذاشتم رو جو به خاطر این که زمان خصوصیت عین است که عین الان آب دیده ضرر کرده، جبران این ضرر ده تومن گذاشتم روش. و اون ضرر چیست؟ صفت صحت تو مبی از بین رفته است، به خاطر جبرانش این پولو گذاشتم روش، این عرشا، و این مستلزم ربا نیست. بنابراین اینجا دیگه میشد مبنایی که شما کدوم یکی از این دوتا مبنا رو بپذیرید. پس علامه میگد فسخ معاوضه جدیده، و تو معاوضه جدید چون وصف صحت مقابل مال نمیفتد، شما اگر یه مالی رو بذاری رو چی؟ رو مبی و برگردونی میشه ربا. این رو فرمایش علامه. اما اون طرفم هست، اگر کسی بگد نه آقا ربا نمیشه، چرا؟ چون شما باید مبی را با اوصافش برگردونی و الان اون اوصاف از بین رفته، و چون اون اوصاف از بین رفته باید ضمانت بکشی و عرش بدی، بنابراین اینجا دیگه ربا نمیشه. توجه فرمودی؟ خب این تازه یه قول. چی؟ بله اشکالی نداره، بله همینو گفتم دیگه. بله بله ما هم همینو میگم، بضاعتنا ردت الینا. این تا حالا بنابر این که فسخ معامله جدید باشه، اما اگر فسخ را معاوضه جدید نگیریم، پس فرمایش علامه رو دو شق کردیم، یه شقش میشه ربا، یه شقش نمیشه ربا. حالا تازه اگر بیام بگم چی؟ تازه اگر بیام بگم فسخ معاوضه جدیده نیست، یعنی فرمایش علامه را اصلا نپذیریم، بلکه بگم فسخ همون حل عقد اول است، بنابراین هر عوضی باید برگردد به مالک خودش. گندما به من، جو و به فاضل معاصر. خیلی خوب، اون وقت آیا جوا که آب دیده من بخوام پول روش بذارم عرش بگذارم و بدم، آیا ربا میشد یا نمیشد؟ این بستگی به این دارد که شما عرش را چی میگیرید؟ آفرین. آیا عرش را اینجا قرامت میگیرید؟ اگر عرش قرامت باشد ربا نمیشه، اما اگر عرش رو قرامت نگیرید جزئی از جوها بگیرید، جزئی از مبی بگیرید، میشه ربا. خب فرقش اینه که یه بار ربا میشه یه بار نمیشه. گفت تو راضی، منم راضی. خب چه فرقی داره این دو کلمه عقدی که شیخ میگه بخونیم یا نخونیم، انکحتو و زوجتو، چه فرقی داره؟ نخونیم و بکنیم یا بخونیم و بکنیم، فرقش چیه؟ فرقش همینه. بس ببینید رو فرمایش علامه که فسخ معامله جدید شد، یه صورت شد ربا، یه صورت نشد. اگر فسخ رو معامله جدید نگیرید، حل عقد بگیرید، بازم در یه صورت ربا میشد، در یه صورت ربا نمیشد. خب کدوم یکی از اینا فاضل پوده ای صحیح هست؟ این مبناییست، مسئله مبناییه. اینجا توضیح مطلب میرد تو احکام خیار. ما یه فصلی داریم جلد 6 صفحه 109 به بعد، اونجا احکام خیار رو شیخ میگه. این بحث کدوم یکی از این 4 تا مبنا شد؟ درسته؟ 2 تا مبنا، هر کدومش 2 تا، 2 تا 2 تا 4 تا. از این 4 مبنا کدوم صحیح هست؟ ان شاء الله بحثش در احکام خیار به شرط حیات به اون بحث رسیدیم، اونجا بحثش خواهد آمد. این اشکال اول سید. اشکال اول سید را ما میپذیریم، یعنی اشکال اول سید یزدی وارد. اشکال دوم میفرماید، ببین اشکال وارده ولی از اون عبارت این استفاده نمیشه. اشکال دوم سید یزدی این بود که ثبوت عرش به عنوان غرامته، نه به عنوان معاوضه. بنابراین تو فسخ وقتی یه چیزی میذاری رو مالو برمیگردونی، ربا نمیشد، چون این عرش داخل در معاوضه نیست، این غرامتی است که مشتری باید بده. و درست فرمود که مثل زمان در مقبوضه به صومه، همون جور که مقبوضه به صوم خود شیخ گفت اگر خسارتی بهش وارد بشه بر عهده مشتری است، اینجام اگر خسارتی وارد بشه بر عهده مشتری است و مشتری باید قرم بکشد و بدهد. و دو تا فارقی رو که شیخ فرمود بین مقبوضه به صوم و اینجا وجود دارد، سید قبول نداره. حتی در نسیان کتابت هم برای عبدی که فسخش کنن معامله را، میگه در نسیان کتابت هم زامنه، مقتضای قاعده زمان مشتری است. این اشکال دوم سید یزدی. اینجا بین سید یزدی و شیخ محاکمه کنیم. میگم جناب سید یزدی، با عرض معذرت، اشکال شما اینجا بر شیخ اشکال چیه؟ مبنائیست. یعنی شمای سید یزدی عرش را چه میدانی؟ غرامت. جناب شیخ عرش را غرامت نمیدونه. شیخ عرش را داخل در عنوان معاوضه میگیرد. لذا این ایراد شما بر شیخ اینجا مبنایی است. شیخ عرش رو غرامت نمیدونه. وقتی عرش رو غرامت ندونست، داخل در عنوان معاوضه گرفت، میشه ربا. شما عرش رو غرامت میگیری، خارج از عنوان معاوضه میگیری، ربا نمیشه. خب این اختلاف چیه؟ در مبناست. شیخ مبنای شما رو قبول ندارد، شما مبنای شیخ رو قبول نداره. کدوم یکی از این دوتا مبنا صحیحه؟ ما خودمون مبنای غرامت رو قبول کردیم، یعنی ما با سید همراهیم. توجه کردید؟ و عرش رو غرامت حساب کردیم و تفصیل بحث هم باز تو احکام خیار خواهد آمد که عرش داخل در معاوضه هست یا غرامت جدید هست. توجه کردید؟ تفصیلش تو احکام خیار جلد 6 انشاءالله بحث خواهیم کرد. اجمالش ما با سید اینجا همراهیم، ولی اشکال سید بر شیخ وارد نیست، چون شیخ این مبنا را قبول ندارد. وقتی کسی این مبنا را قبول ندارد، شما نمیتونید برش حکم کنید چرا بنایش را قبول نداری، چون مبنا را قبول نداره. خب وقتی مبنا را قبول ندارد، چی؟ بنا را هم قبول نداره. بله، شیخ عربی است قائل است که ولایت فقیه اطلاق دارد و حتی میتواند زن مردم را هم طلاق بده. تو جلد ولایت فقیه که بحث کردم اسمشو نوشتم. صاحب جواهر، معاصر صاحب جواهر، صاحب جواهر بهش میرسد. بله اسمشو اونجا نوشتم، نگاه کنید قصتشم هم از آقای خویی نقل کردم، هم از مرحوم آشخلی کاشف القطا، هر دوتا تو کتاباشون اون قصه رو می نویسن. صاحب جواهر بهش میرسد، میگه شنیدم تو میگویی که فقیه حتی میتواند زن مردم رو طلاق بدن، درسته؟ گفت بله. گفت خیلی خوب. صاحب جواهر میگه خیلی خوب، پس من الان زنی تو رو طلاق میدم. جواب صاحب جواهر در میاد، میگه مانعی ندارد، اگر زن من رو طلاق بدهی، طلاق نافذ است، مشروط بر این که من تو را مجتهد بدانم، لکن من تو را مجتهد نمیدونم. یه وقتی در اجتهاد صاحب جواهر معاصرش اشکال میکند که آیا، بس به خودش میگد، شوخیم نمی کند، میگه من تو را مجتهد نمیدونم لذا طلاقت باطله، اما اگر مجتهد بودی میتونستی زنی منو طلاق بدی. دقت میکنید؟ نه خیر، اصلا میگه به صاحب جواهر میگه من تو رو مجتهد نمیدونم، منظور نیست. عجب. نه، میگه مجتهد نمیدونم تو رو. یه وقتی معاصره صاحب جواهر، صاحب جواهر رو مجتهد نمیدونن. یه وقت کاری ما رسید به اینجا، به این گشادی که همشهری بعضی آقایونم بله. خب اینم اشکال دوم. اشکال سوم، اشکال سوم سید یزدی میگه که چه فرق است بین ربویین و غیر ربویین؟ در این که آقا وصف صحت آیا مقابل مال می افتد یا نمی افتد؟ اگر مقابل مال می افتد می تونی در مقابلش چی بگیری؟ وقتی نیست، وقتی نیست می تونی در مقابلش مال بگیری. و اگر در مقابل مال نمی افتد نمی تونی در مقابلش مال بگیری. بنابراین شیخ این فرق بین ربویین و غیر ربویین چی چیه؟ ما که نفهمیدیم. این اشکال سیده یزدی. ببینید میگه جناب شیخ، میگه شما نگفتید مال در مقابل عینه، نه در مقابل اوصاف عین. خب یکی از اوصاف عین چیه؟ وصف صحت. بنابراین در مقابل این وصف صحت آیا مال جزئی از مال میفته یا نمیفته؟ میخواد ربویین باشد، میخواد غیر ربویین. اگر در مقابل وصف صحت جزی از مال میفته، او وقتی که وصف صحت نیست اون جزء مال رو میتونی چیکار کنی؟ بگیری، چون مقابلش مال افتاده. و اگر مقابلش مال نیفته نمیتونی مقابل وصف صحت که وجود ندارد مالی رو بگیری. پس چه فرقی بین ربوی و غیر ربوی اینجا پیدا کرد که تفصیل میگذارید؟ این اشکال سید یزدی. اشکال سوم، اینجا چه بگوییم؟ محاکمه بین شیخ و سید یزدی. میگم این اشکال سید یزدی هم بر شیخ وارد. چرا؟ به خاطر این که میگم آیا وصف صحت در مقابل مال میافتد یا نمیافتد، دو تا لحاظ دارد. یکی به لحاظ انشاء معاملی، یعنی به لحاظ اون جوری که معامله انشاء میشود. بله، در انشاء معامله وصف صحت همانند بقیه اوصاف در مقابل مال قرار نمی گیرد. مقابله بین دو تا ذات دو عین است. ذات این عین در مقابل ذات اون عین، نه وصف صحت و غیر وصف صحت بقیه اوصافم در مقابلش مال نمی افتد. بنابراین اینجا فرقی بین ربویین و غیر ربویین وجود ندارد. همچنین فرقی بین وصف صحت و غیر وصف صحت وجود ندارد، چه در ربویین چه در غیر ربویین. درست شد؟ رو این فرمایش، رو این لحاظ بیان سید یزدی اشکالش وارد. خب و توجه داشتید که خود شیخ انصاریم قبول کرد در اوائل بحث خیار، آقای الله دادی اگه اینو پیدا کردی صفحه چنده، در اوائل بحث خیار عیب خود شیخ انصاری انکار می کند مقابله وصف صحت را که مقابلش مال بیفته. میگه مقابل وصف صحت هیچ مالی قرار نمیگیرد، چون اوصاف در مقابلش مال قرار نمیگیره، مال در مقابل عینه. درست شد؟ و اونجا توضیح داد شیخ که اگر بخواهد برای وصف صحت در مقابل وصف صحت مال قرار بگیرد، لازم میاد تبعض صفقه. تبعض صفقه چرا؟ به خاطر این که مالی رو فروختی وصف صحت ندارد، پس بنابراین ثمنی که بهت منتقل شده اون مقداری که در مقابل وصف صحته بد منتقل نشده. و هاکذا مالی رو که تو باید منتقل کنی باید با وصف صحت منتقل می کردی، بدون وصف صحت منتقل کرده ای، می شد تبعض صفقه. بنابراین استحقاق مطالبه به جمیع ثمن را نداری. توجه کردید؟ این رو خود شیخ داره تو اول خیار عیب. بنابراین اگر مراد از این که وصف صحت مقابل مال قرار نمیگیره به لحاظ انشاء معاملی باشد، بله این مطلب اشکال سید یزدی درست. و اگر شق دومش، و اگر به لحاظ معامله در مقام لب باشد، یعنی پوسته معامله رو بذار کنار، انشائش رو بذار کنار، چی چی در مقابل چی چی می افتد؟ اگر به لحاظ مقام لب باشد، همه اوصاف مهمه دخیل است در زیادتی قیمت. یعنی هر کدام از اوصاف مهمه رو داشته باشد قیمت میره بالا، نداشته باشد میاد پایین. بنابراین بذل بعضی از مال، بذل قسمتی از مال در اعضاء چه میشد؟ اوصاف. و ثمن کم و زیاد میشد در مقابل بودن این اوصاف و نبودن این اوصاف. امروزی ها میگن این چی چی؟ این اپشن میگن؟ این اپشن ها باشه قیمتش میره بالا، نباشه قیمت میاد پایین. این مقام لبه. اگر این رو گفتید درست شد؟ بازم نتیجه چیست؟ آیا الله دادی فرقی نیست بین وصف صحت و غیر وصف صحت، چه در ربویین و چه در غیر ربویین. توجه کردی؟ یعنی عرش بخوای بدی ربا نمیشد. چرا؟ چون در مقابل مال قرار گرفته دیگه. بنابراین وقتی وصف صحت رو نداری باید عرش بدهی تا جبران کم بوده مالت بشد، بنابراین ربا نمیشد. پس فرمایش سید یزدی در هر دو مقام درسته، هم مقام انشاء معاملی هم در مقام لب. لذا اشکال سوم سید یزدی را میپذیریم، همان گونه که اشکال اولش هم پذیرفتیم. اشکال دوم مبنایی بود، ما مبنای سید یزدی را قبول داریم پس اشکال رو وارد میدونیم، شیخ مبنا رو قبول نداره. وقتی مبنا رو قبول نداره بنایشم که اشکال باشد قبول نداره. اشکال چهارم که دیگه محاکمه رو تموم کنیم، سید یزدی فرمود معقول نیست که تفاوت داشته باشد حال، یعنی در فرض ربا بودن و غیر ربا بودن، در مقابله وصف صحت و عدم وصف صحت، از جهت اخذ عرش و عدم اخذ عرش. خب یعنی اخذ عرش مؤثر باشد در تحقق مقابله، یعنی اگر شما عرش بگیری بشه ربا، اگر عرش نگیری نشه ربا. سید یزدی میگه آقا ما یه معامله‌ای کردیم 3 روپیش، این معامله 3 روپیش که ربوی نبود. خب حالا میخوام فسخش کنیم، حالا یا عرش میگیریم یا نمیگیریم. بابا تو این بعد 3 روز که میخوام فسخ کنیم یا عرش بگیریم یا عرش نگیریم، معامله 3 روز قبل را که گذشته و ربا نبوده، حالا نمیتونید این عرش گرفتن ما یا عرش نگرفتن ما اون معامله 3 روز قبل را بکند ربا یا از حالت ربوی خارج کند. اون معامله 3 روز پیش که واقع شد یا ربوی بوده یا نبوده. اگه نبوده که نبوده، اگه من بوده که بوده، این معامله بعد 3 روز که میخوام فسخش کنم، این فسخ و گرفتن عرش یا نگرفتن عرش که نمیتونه اون را تأثیر بگذارد بکندش ربوی یا از حالت ربویت اگه ربویز خارجش کنه. احسن ما فاته مزا. این اشکال سید یزدی بر شیخ. میگم جناب سید یزدی علی الله مقامک الشریف، این اشکال شما وارده بر شیخ نیست. چرا؟ چون شیخ نمیگه عرش میاد حالا که عرش بگیری تو فسخ معامله 3 روز پیشت ربوی میشد، که شما بگوی آقا این معامله وقت خودش ربوی بود یا نبود. و شیعو لا ینقلب و اما وقع علی، اگه ربوی نبود دیگه حالا ربوی نمیشه، اگه من بود حالا از ربویت خارج نمیشه. که شما این حرفو بزنید، میگم شیخ اینا نمیگه جناب سید که شما اینجوری بهش اشکال کنید. شیخ میگه اگه حالا عرش گرفتی تو فسخ، درسته؟ بعد 3 روز از انجام معامله آمدی و عرش گرفتی، حالا که عرش گرفتی کشف می شود که معامله تو 3 روز پیش چه بوده؟ ربوی بوده. متوجه شدید؟ هان عرش کاشف از ربویت می شه، نه عرش معامله 3 روز پیش تو رو ربوی بکنه. متوجه شدید؟ عرش کاشف میشد از ربویت معامله. بنابراین معامله از اول ربوی بوده، منتها شما نفهمیده ای ربویه. حالا که عرش گرفتی، عرش کشف میکند از معامله ربوی شما در 3 روز پیش، و حق العرش ملازم است با کاشفیت. عرش که گرفتی کشف میکند و این هیچ محظوری ندارد. چجوری ادعا رو ثابت میکنی؟ خب شیخه فرمایش سید یزدی میگه آقا ببینید شیخ چند تا مبنا رو دارد میگیره. میگید اولا تو این معامله ربی و ربوی یعنی و تو همه معاملات فسخ حل عقده، نه معاوضه جدید، حل عقد. وقتی فسخ شد حل عقد، خیلی خوب، بنابراین هر عینی باید برگردد به صاحب اصلش. حالا اگر اومدی چیزی روش گذاشتی، درسته؟ الان که میخوای با چیز برگردونی میشه ربا. بنابراین کشف میشه معامله تو از اول ربوی بوده است. سید اجازه بده، سید میگه دو شما به شیخ اشکال میکنه، میگه آقا این معامله شما 3 روز پیش که کردی یا ربوی بود یا ربوی نبود. الان که میخوای فسخ بکنی، فسخ نمیتواند ایجاد ربویت بکنه، نمیتواند رفع ربویت بکنه. 3 روز آفرین، مؤثر این فسخ، مؤثر در عقد 3 روز پیش تو نیست که بخواد ربویش بکنه. چرا؟ چون از شیء لا ینقلب اما هو علیه. این اشکال سیه، درست شد؟ این اشکال چهارم. یا شما فری روز اشکال داشتی میگفتی این چیه، چی میخواد بگه؟ حالا معلوم شد. حالا تو تقریره دونم اگه غیر این نوشتین اصلاح کن. شیخ میتوند چه جواب بده؟ شیخ میتوند جواب بده سید من نمیگم شیخ معامله ربوی نبود، حالا که عرش گرفتی درق میشد ربوی، که تو بگوی آقا چجوری معامله ای که ربوی نبود یهو شد ربوی. من اینا نمیگم، که من میگم گرفتن عرش حین الفسخ کشف میکند که معامله از حین وقوعش ربوی است. اگه شیخ اینو بگه اشکال سید دیگه واره نیست، و شیخ میتوند اینجور از خودش دفاع کنه، درست شد؟ پس این اشکال چهارمم چی شد؟ وارد نیست، شیخ میتوند جواب بده. احسن. اشکال سید فسخ و معامله جدید، اشکالی نداره. ما داریم الان محاکمه میکنیم بین سید و شیخ. 4 تا اشکال کرده، اشکال یک و چی؟ سه. اشکال یک و سومه، سه یزدی وارد. اشکال دو مبنایی است. اشکال چهار وارد نیست، شیخ میتواند دفاع کنه. این محاکمه بین شیخ انصاری و سید یزدی. یه نیشقولی دیگه باقی موند، اگه آقای شریف طاقت بیارن یه تکونی دیگه کار تمومه، و اون این است که شیخ میگه آخر بحث، میگه خب یه وجه دیگه هم بعضی ها گفتن، گفتن به خاطر اینکه ربا نشه، چون شیخ ربا گفت میشه، و ببین اگه من جوایی که آب دیده سو بدم یه پولم بذارم روش بابت آب دیدن و بدم، شیخ گفت میشه ربا. خب حالا میگه احتمال دادن یه کاری من بتونم بکنم که ربا نشه، که عرشم نخوام روش بذارم که ربا بشه، چی کار بکنم؟ جوا رو عوض کنم با جو آب ندیده. یعنی این جو آب دیده رو بذارم برا خودم، سه کیلو جو آب ندیده بدم به فاضل معاصر، سه کیلو گندومم رو بگیرم، سه مقابل سه دیگه ربا نمیشه. یه چیزی هم روش نذاشتم که درست شد. گفته این احتمالم بعضی ها دادن که بیا سه کیلو جو آب دیده را بذار برا خوده، سه کیلو جو بده به این بابا بره، با سه کیلو گندوم دو پس بسون دیگه، این جام ربا نمیشه چون چیزی روش نذاشتم دیگه، درست شد؟ بنابراین ربام نمیشد. شیخ میگه اینو بعضی ها احتمال دادن برا فرار از ربا، لکن این احتمال درست نیست. اورد علی، اشکال بر این شده، مستشکل شهید است تو دروس. خب شهید در دروس جلد 3 صفحه 288 اشکال کرده بر این که مادامی که جوای خودی طرف وجود دارد، درسته؟ نمیتونی موجود را معدوم حساب کنی و به جاش مثل یا چی بدی؟ یا قیمت بدی. موجود را نمیتونی معدوم حساب کنی و بدل بش بدی. متوجه شدی؟ تا خود مال طرف موجوده باید مال خودش را بش بده. بنابراین موجود رو معدوم حساب کردن خلاف اصل است. این ایراد مال شهید. شیخ هم میگه ول ایراد و متینون، میگه حرف حسابیه، تو معاوضات مال خودشو باید بش بده، نمیتونه بگوی خب بیا اینا بستونیم بعضی اونه، درسته؟ کتاب من پیش آقای الله دادیه، میگم آقای الله دادی این کتابی منو بده، میرد همین کتابا یه نوشو میخره، میاد میگه بیا بسو. خب من میگم چی؟ کتابی خودمو میخوام. میگه این نوه، چه فرقی داره؟ میگم آقای الله دادی من کتابی خودم رو میخوام، تا مالی خودم موجوده تو نمیتونی بدلش رو به من بدی، مالی خودم رو بده. چرا؟ چون تو این کتاب خطی بابامه، چون تو این کتاب من یه سری حواشی دارم، پدرم در اومده خط به خطش و مستراش رو در آوردم و نوشتم، درسته با مداد نوشتم، اما نوشتم برای یک کلمش دو ساعت دیرو گشتم همین چیزا پیدا کنم که وصف صحت مقابل مال نمیفته، چون کامپیوتر رو اینا من نداشتم نتونستم. اگه اینا سرچ کنید، آره به اضافه یه تبعوز صف برم بزنید تا درا صفش اون وقت به من بود. اینا را توش نوشتم همه را، تو کتابی که تو نو خریدهی به من بده اینا نیست. توجه کردید؟ مادامی که چه موجوده، مادامی که عین مال طرف موجوده، شما نمیتونی بدلشو بدی. و این 3 کیلو جوی آب دیده عین مال فاضل معاصر بود، بنابراین باید عینشو بهش پس بدم. لذا شیخ میگه این احتمال قابل پذیرش نیست. هازا تمام الکلام در مورد هفتم. مورد هشتم انشاءالله دوشنبه. و صلی الله علی محمد و آله. اون قسمت آخرش که رفت